أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خمس متعلق به مال حلال مخلوط به حرام آیا به معنای اصطلاحی است یا به معنای لغوی؟ فرق اینها هم و ثمره هر یک از این دو معنا هم بیان شد. عرض کردیم یک قول این است که این خمس به معنای لغوی است. چهار دلیل بر این ادعا ذکر شد که مهمترین این ادله دلیل چهارم بود. گفتیم دلیل چهارم دلیل قابل توجهی است. محصلش این بود که خمس در طول ملکیت و غنیمت و فائده است، یعنی خمس به چیزی تعلق میگیره که اولا ملک شخص باشه و ثانیا فائده و غنیمت باشه. اگر فائده نباشه یا ملک نباشه خمس ثابت نیست. و چون در مال حلال مخلوط به حرام ملکیت و استفاده و استغنام تحقق ندارد، پس نمیتواند خمس مصطلح مقصود باشه. این محصل دلیل چهارم بود و اشکالی به این دلیل یا پاسخی به این دلیل داده شده که اون رو هم جواب دادیم. پس این دلیل رو فعلا در نظر داشته باشید تا ببینیم ادله قول دوم، یعنی قول دیگر، یعنی قول به این که منظور از خمس در اینجا خمس اصطلاحی است، اون چیه؟ کسانی که معتقدند خمس در ما نحن فی همون خمس فریضه است که در سایر موارد ثابت شده، مثل غنایم و کنوز و امثال اینها، به دو دلیل تمسک کردن. دلیل اول این است که به طور کلی متفاهم از لفظ خمس در محیط شرع و ظاهر این عنوان که از مجموعه روایات و اخبار و آیات استفاده می شود این است که این خمس خمس فریضه است. صرفاً به معنای یک پنجم یا کسر معین نیست. اون چه که در ذهن متشرع وجود داره و تقریبا یک ارتکاز شده بین المتشرع، این است که وقتی خمس را، کلمه خمس را میشنون، اونچه که به ذهنشون خطور میکنه همون معنای اصطلاحی است، یعنی یک پنجم مال که متعلق به بنی هاشمه و ملک اونهاست و باید به صاحبانش داده بشه، همون خمس در مقابل زکات. حالا منشأ این تبادر بین المتشرع ممکنه حقیقت شرعیه باشه، کما ذهب الیه بعضون، یه عده‌ای معتقدن خمس اساساً یک حقیقت شرعیه است، مثل صلات و حج و صوم، یعنی که انه به وضع تعینی، نه تعینی، شارع این واژه را برای همین معنا وضع کرده و کم کم به جایی رسیده که متبادر به ذهن متشرعه از این لفظ همین معناست. البته در مقابل بعضی حقیقت شرعیه رو منکرن، میگن ما در باب خمس حقیقت شرعیه نداریم و چنین چیزی ثابت نشده. اگر حقیقت شرعیه هم نباشه، بالاخره کم کم این واژه منصرف شده به همین معنا. بالاخره در ذهن متشرعه این معنا مرتکز است که وقتی لفظ خمس را میشنوند، همین خمس در مقابل زکات به ذهنشون میرسه. بر این اساس ادعا کردن وقتی این واژه در بین متشرعه به همین معنا تلقی میشه و اساساً غیر این معنا معهود و متعارف نبوده و حتی در روایات شما نمیتونید جایی پیدا کنید که خمس در غیر این معنا استعمال شده باشه، خب نتیجه اینه که ما وقتی کلمه خمس را در یه روایتی ببینیم، ظهور در معنای مصطلح داشته باشه. این دلیل اوله. پس دلیل اول در واقع ظهور لفظ خمس در معنای مصطلح و تبادری است که در ذهن متشرع از این معنا یا به سوی این معنا محقق میشه. خب اگر اصل این مسئله پذیرفته شود، قهرن ما اگر مواجه بشیم با کلمه خمس در یه روایتی مثل این روایت یا روایاتی نظیر حالا همین روایاتی که مثلا صحیحه عمار، قهرن این رو باید حمله بر معنای اصطلاحی بکنیم. پس وقتی میگن الخمس و واجبون فی الحلال المختلط بالحرام، یعنی این که همون خمس مصطلح در حلال مختلط به حرام واجبه، نه اینکه یک پنجم از این مال باید صدقه داده بشه. این دلیل اول این گروهه. خب این دلیل به نظر ناتمامه، چون اگر بخوایم این مسئله رو بپذیریم این باید ثابت بشه. حقیقت شرعیه که برای خمس ثابت نیست، ما جایی قرینه‌ای دلیلی شاهدی نداریم بر این که بتوانیم اثبات کنیم خمس حقیقت شرعی است. یعنی واژه خمس مثل صلات که شارع اون رو از معنای لغوی نقل داده به معنای خاص اصطلاحی، یعنی یک عبادت مخصوصی با یه شرایط خاصی، نه به وضع تعیینی که اون تقریبا در مورد هیچ یک از واژه ها اتفاق نیفتاده و نه به وضع تعینی که به مرور در اثر استعمالات به جایی رسیده باشه که بدون قرینه بر معنای جدید شرعی دلالت بکنه. حقیقت شرعیه که نداریم. خب اگر هم بخوایم بگیم این به واسطه انصراف از معنای مطلق یا معنای لغوی به معنای اصطلاحی چنین معنایی به ذهن میرسه، خب انصراف هم منشأ میخواد، بدون منشأ هیچ لفظی از معنای خودش منصرف به یه معنای دیگه نمیشه. این که میگویند در محیط شرعی و بین متشرعه از لفظ خمس این معنا به ذهن متبادر میشه، ممکنه الان اینطور باشه. بله، ما الان وقتی لفظ خمس رو میشنویم ذهنمون منصرف میشه به همین معنای اصطلاحی، ولی واقعا باید ببینیم آیا این تبادر و ارتکازی که الان بین متشرع هست در زمان صدور روایات هم این چنین بوده، در عصر معصومین هم آیا این چنین بوده که وقتی لفظ خمس استعمال می شده ذهن مردم منصرف به همین معنای خاص و اصطلاحی بوده؟ این قابل اثبات نیست. بله، اگر قرائنی در کلمات معصومین و روایات وجود داشته باشه ما میتونیم خمس را بر اون معنا حمل کنیم، ولی اصل این که این لفظ بدون قرینه اگر استعمال شد به معنای مصطلح باشه این ثابت نیست، این قابل اثبات نیست. لذا دلیل اول عرض به حضور شما از این جهت محل اشکاله، ما دلیل اول این گروه نمیتونیم بپذیریم، بلکه حتی میتونیم ادعا بکنیم که برخلاف نظر مستدل این لفظ در روایات در غیر معنای مصطلح هم استعمال شده. این که مثلا تو همین روایت سکونی طبق یک نقل فرموده تصدق به خمس مالک، این معلومه که حمله بر همون معنای لغوی میشه. بعد ما تو در روایات ابواب دیگر میبینیم کلمه خمس استعمال شده و معلومه که در اونها همون کسر معین مراده، مثل بقیه کسور معینه سلس و ربع و نمیدونم سدس و امثال اینها، خمس هم خب این استعمال شده در معنای لغوی. لذا دلیل اول اینها ناتمام. اما دلیل دوم، دلیل دوم که این هم مهمترین دلیل این گروهه و قابل توجهه، صحیحه عمار ابن مروانه. صحیحه عمار ابن مروان رو ما قبلا به مناسبت چندین بار خوندیم، همون روایتی که امام علیه السلام در اون فرمودند در غنایم کنوز معادن قوس و مال حلال مخلوط به حرام که لا یعرف صاحبه الخمس. پنج مورد رو ذکر کردن، فرمودن در اینها خمس ثابت است: غنایم جنگی، کنز، قوس، معدن و مال حلال مخلوط به حرام. اون چه که تقویت میکنه و یک ظهور قوی درست میکنه در این که خمس نسبت به مال حلال مخلوط به حرام به معنای اصطلاحیه، ذکر این مورد در کنار سایر عناوینی که در اونها خمس حتما به معنای اصطلاحی است. به عبارت دیگه وحدت سیاق تو این روایت اقتضا میکنه خمس در حلال مخلوط به حرام هم به معنای اصطلاحی باشه. ببینید امام تو این روایت پنج مورد ذکر کردن، گفتن در غنیمت جنگی، معدن، قوس، کنز و مال حلال مخلوط به حرام خمس ثابت. ما میدانیم قطعا خمسی که در غنایم جنگی ثابته و در معادن و در کنوز و در قوس، خمس به کدوم معناست؟ ها؟ این ما مسلمه، اینو میدونیم خمس نسبت به اون چهار مورد قطعا به معنای اصطلاحی خودش. خب وحدت سیاق و ذکر مال حلال مخلوط به حرام در کنار اون چهارتا اقتضا میکنه خمس نسبت به این مورد اخیر هم به همون معنای اصطلاحی باشه. نمیشه بگیم خمس در اون چهارتا به معنای اصطلاحی است، در اخیر در این مورد اخیر به معنای لغوی است. در مورد اونا همون فریضه واجب است، اما در مورد حلال مخلوط به حرام یعنی یک پنجم. یه محموله، یه حکمه بار شده بر موضوعاتی که با واو به هم عطف شدن. باز اگر به صورت قضایای مستقل و جداگانه مطرح می شد خب جای شبهه بود، ولی وقتی داره میگه در اینو 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 این و مال حلال مخلوط به حرام خمس واجبه معناش چیه؟ معناش اینه که این محمول، این حکم در مورد همه یکسانه. یعنی یک همه حکم تکلیفی ثابت میشه، همه حکم وضعی. حکم تکلیفی همون وجوب دفع خمس، یک پنجم از همه اینها باید داده بشه، و چه بسا حکم وضعی هم استفاده بشه، یک پنجم این مال از معدن و قوس و کنز و غنیمت جنگی و حلال مخلوط به حرام این متعلق به صاحب خمس. این یک قریه به اصطلاح ظهور قوی برای روایت عمار ابن مروان ایجاد میکنه که خمس در مال حلال مخلوط به حرام به همون معنای اصطلاحی باشه. یه حرف درستی هم باشه. خب ببینید الان بزنگاه قضیه ما هم اینجاست. از یک طرف در بین ادله‌ای که خمس رو در مال حلال مخلوط به حرام ثابت کردن، ملاحظه فرمودید صحیحه عمار ابن مروان یا موثقه عمار ابن مروان سندن و دلالتن قابل اتکاه. این روایت هم ظهور داره در همون خمس اصطلاحی. بله اگر کسی در سند این روایت خدشه کنه، چنانچه بعضی خدشه کرده بودن، مثل مرحوم نراقی همون اول بحث ما عرض کردیم، خب اون دیگه همینجا تکلیفش روشنه، میگه این روایت ولو دلالتش خوبه اما سندش اشکال داره. اما مایی که سند و دلالت این روایتو پذیرفتیم، بالاخره در برابر این ظهور فعلا باید تسلیم بشه. اما در مقابل اون مطلبی هم که به عنوان دلیل چهارم از قول قائلین به لغوی بودن معنای خمس نقل کردیم، اونم اینجا وجود داره، اونم مطلب قابل توجهی است. اینجا باید ببینیم آیا اون اصلی که در دلیل چهارم بهش اشاره شد قدرت داره در ظاهر این روایت خلل ایجاد کنه و قرینه بشه این روایت را ما از ظاهرش برگردانیم. مهم اینه که آیا اصلی که دلالت میکنه بر این که لا خمس الا فی ملکن و لا خمس الا فی فائدتن، این یه اصل مسلم و قطعیست، ما قبلن هم اینو ثابت کردیم، خمس فقط در ملک ثابت میشه، خمس فقط جایی ثابت میشه که فائده باشه، آیه غنیمت هم همین رو دلالت میکنه، و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه. ما گفتیم غنمتم به معنای مستفدتمه، همون معنای فائده بردن. پس خمس در طول ملک و در طول فائده و غنیمت. این اصلی است که ما از ابتدای کتاب الخمس تا حالا حفظش کردیم. حالا الان یا باید این اصل رو کنار بزنیم و ظهور روایت عمار رو حفظ بکنیم، یا اصل را حفظ بکنیم و در ظهور روایت عمار تصرف بکنیم و این اصل را قرینه بدانیم و بگیم این صلاحیت قرینیت داره که این روایت را از ظاهرش که خمس اصطلاحی است برگردانه و منصرف کنه به خمس لغوی. به نظر ما این اصل این قابلیت را دارد که نسبت به این روایت قرینیت داشته باشه و اون رو از ظاهرش برگردانه. خب اگر ما به این مطلب ملتزم بشیم، باید بگیم که تو این روایت خمس به چه معناست؟ این که در این روایت چهار مورد را عطف کرده به هم دیگر و حلال مخلوط به حرام را هم عطف کرده به اون، به چه منظور این کار کرده؟ یعنی بیایم بگیم خمس مثلا در مورد یکی به معنای لغویه، در مورد اون چهارتا به معنای اصطلاحیه، این که شدنی نیست. نمیتونیم تفکیک بکنیم بگیم خمس در مورد یک دونه از این پنجتا به یه معناست، در مورد چهارتای دیگه به یه معناست. نه، ما میگیم این خمس در همه، نسبت به همه این موارد در این روایت حمله بر معنای لغوی میشه. و نکته اساسی اینه، میگیم امام علیه السلام در این روایت نظر به کیفیت تعلق خمس نداشته که آیا به ما انه فریضتون متعلق می شود یا به ما انه کسرون معین. اون چه که در اینجا مد نظر امام بوده اصل لزوم اخراج خمسه. در این روایت امام نظرش اینه که به مردم بفهماند در پنج چیز یک پنجمش باید کنار گذاشته بشه، اما اینکه به کی باید داده بشه در مقام اون نیست. کیفیت تعلقش چگونه است در مقام بیان اون هم نیست. لذا به نظر ما اون چه که به عنوان دلیل چهارم در جلسه گذشته گفتیم و اونم اصل تعلق خمس به ملک و فائده، قدرت دارد ظاهر این روایت رو مختل بکنه و ما به وسیله اون از ظاهر این روایت رفعیت کنیم، اشکالی نداره. خیلی جاها وقتی قرینه ای در کار باشه، درسته این قرینه قرینه لفظی نیست، یه قرینه مقامیه است، یه قرینه عرض به حضور شما قوی هم هست. وقتی ما میدونیم امام علیه السلام که فرموده خمس در این موارد ثابته و یقین داریم خمس نمیتونه در چیزی که ملک نیست ثابت بشه و در چیزی که عرض به حضور شما فائده و غنیمت نیست ثابت بشه، چاره ای نداریم جز این که بگیم خب ما یا باید اصل رو منهدم کنیم یا در این ظاهر تصرف کنیم. اونی که معونش کمتره رفع ید از ظاهر این روایته. لذا به نظر میرسه حق در این مسئله با قول به لغوی بودن معنای خمس است، کما ذهب الیه صاحب المدارک و کما ذهب الیه المحقق الحمدانی، خلافاً للمشهور و خلافاً للماتن یعنی امام رحمت الله علیه و خلافاً للسید صاحب الاروه. برخلاف اینها به نظر ما اقوا آن است که خمس در اینجا به همون معنای کسر معینه، خمس مصطلح اینجا ثابت نیست، مثل ارض التی یشتریها الذمی من مسلم. ما اونجا هم همین رو گفتیم، اونجا هم عرض کردیم در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره خمس اصطلاحی ثابت نیست. بله یک پنجم مال را کافر ذمی که از مسلمان زمین میخره باید بده، یک پنجم زمین رو باید بده. اونجا هم گفتیم خمس اصطلاحی ثابت نیست، اینجا هم به نظر ما خمس اصطلاحی ثابت نیست. و یعید و ذالک امورون، ما برای تأیید مختار سه چهار مطلب را ذکر خواهیم کرد، یعنی مؤید داریم. حالا این مؤید را هم دقت بفرمایید، بالاخره ببینید یه بنایی داریم استوار میکنیم، اینو باید هی تقویتش کنیم. اینا تأیید دلیل نیستا، اینا میتونه با همدیگه یه ظن قوی به این مطلب ایجاد کنه. چهار تا مؤید اینجا ما داریم ان شاء الله عرض میکنیم. چیه بفرمایید؟ اصلا شما قیاسشو بذار کنار، نه شما اینجا به من بگو چطور میخوای اون اصل رو حفظ کنی، ظاهر این روایت هم حفظ کنی. من از شما سوال میکنم، این حلال ملک خودشه، حرام چی؟
اگر معین بود بله استاد که جواب شده
دادن، اصلا معین هم نیست،
غیر معینه، این اشکال لغوی تمام مواد خمس هست.
نه نه، اینجا صرفا همون نهایت چیزی که اینجا گفتن همون بعضی از آقایون که این یه استیلایی بر حرام داره، شما ملکیت رو که قطعا نمیتونید ادعا کنید. شما اول ملکش رو درست کن، حالا اجازه بدید پایدهش رو درست کن. نه نه نه، اینجا قطعا ملک غیره. ببینید اینجا قطعا ملک غیره،
موارد که هنوز خمسش رو نداده، بحث غنیمت مفصلا بحث فرمونده
شما که اصلا تو وقتی که نبرده صاحب خمس نداده به امام ملکیتی تحقق پیدا میکنه. اینجا هم همینه، ولی بحث فایده چرا؟ فایده اینجا هم فایده است. بحث فایده نه ملکیت، اونجا ببینید با حالا گفتیم بهیازت ملکیت حاصل میشه، اونجا یک پنجمش مال خودش نیست، باید بره بده به اونا.
تمام اموال ملکیت حاصل نشده.
چرا دیگه؟ نه نه نه، ببینید ملکیت اونجا هست، مثلا لا خمسه الا فی ملکن، وقتی به ما میگه ملک باید باشه، این که ببینید این ملکیت استقرار پیدا کنه. یه وقت کسی ممکن کسی ملکش باشه اما نتونه تصرف کنه. دو تا بحثه، ملک هست تو اون موارد اما تصرف نمیتونه بکنه. تا بره اگه کسی با کسی شریک باشه، آیا شریک ها نسبت به این مال مالک نیستن؟ این مملوک اینا نیست؟ حتما هست، مالکن، منتها تصرف در مال مثلا مشاع منوط به اجازه شریک. دقت فرمودید؟ خب حالا میخوام عرض کنم اصل ملکیت یه فائده بودن. اینجا کجاش فائده است؟ چه فائده ایه؟ مال غیر کجاش فائده است؟
مال غیری که معین نیست.
ها قبل از تخمیس یا بعد از تخمیس؟ سوال من اینه، عنوان فائده بعد از تخمیس میشه یا قبل از تخمیس؟ کجا فائده است؟ چه فائده ایه؟ تا تخمیس
فایده
مواردی
فایده عرفی، خیلی مسائل فهمیدیم عرف میگه فایده اینه، ایمان رسیده به دستش.
خب
ایمان رو اشکال همش ملوطه بر اینه که ما مال حرام رو جدا میکنیم مال حلال.
نه جدا نمیکنه، مخلوطه.
مخلوطه وقتی یه چیزی به دستش رسیده، ولی این بخشش هم حرام ولی مختلطه.
خب مختلط
میشه، میگه فایده رسیده به دستش، یه ارثی رسیده، یه بخشش میدونه.
من از شما سوال میکنم، آیا واقعا جایی که 80% مال مال غیره، 20% مال خودشه، آیا عرف اینجا میگه این آقا فایده برده؟ اگر کسی بره اصلا دزدی بکنه، سرقت بکنه، مال دیگری رو برداره و غصب بکنه، عرف اینجا میگه فایده است؟ چیناره دیگه، اصلا آقا ببینید مقدار مشخص نیست. من دارم از شما سوال میکنم، میخوام از اینجا شاهد بگیرم در صدق و عرفی. میگم بحث ما اونجا نیست، میدونم اگر کسی برداره مال دیگری رو غصب کنه بیاره تو خونش، عرف میگه این فایده برده. اگر 80% یه مال مال دیگری باشه بیاره تو خونش، عرف میگه این فایده برده. پس ببینید عرف در صدق عنوان فائده و غنیمت به جایی که شما مال دیگری رو در اختیار بگیری تردید میکنه. چرا محل فارقه؟ من دارم میگم اگر ببینید با ملاکی که شما میگید، به طور کلی با ملاکی که شما میگید، باید هر چی که از هر جا گیر آدم میاد میگه عجب چیزی گیرش اومد، با قطع نظر از این که این مال دیگری باشه یا نباشه. نه بحث ببینید، شما صدق عرفی فایده، اصلا روایت بذار کنار، ما بحثمون در صدق عرفی فایده است. میگم آیا عرف واقعا به کسی که مال دیگری رو بیاره تو مال خودش میگه این استفاده، میگه نمیگه؟ اصلا بحث آقا غیر متشرع، ما با تشرع و غیر تشرع کاری نداریم، با شریعت و غیر شریعت کنند. نه اصلا عنوان فائده، آیا واقعا عرف ببینید آدم های غیر مسلمون هم مال خود و مال غیر رو میشناسن؟ این الان تو تمام دنیا تصرف در مال غیر ممنوعه، چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، چه بهایی باشه، ملکیت یه احترامی داره. هیچ کس اینجوری نیست که به عالم به هم ریخته باشه هر کی بتونه بره، نه، ما یه مرزبندی وجود داره. آیا اگر کسی مال غیر رو در اختیار بگیرد، عرف میگه اینجا استفاده یا استغنمه؟ یه فایده گیر، عرف میگه یا نمیگه؟ خب اینجا مال غیره، حرامه. واقعا در جایی که اون اشکالی که ما کردیم، بله بعضی ها توجیهاتی کردن که این استغنام و اینا واقعا مشکله، ما الان بیان بگیم عرض به حضور شما قبل تخمیس، بله شما بعد از این که تخمیس کرد اون وقت میتونی بگی استفاده. البته تا تازه اونا معلوم نیست، در صورتی استفاده که اون مقداری که حرام بوده کم بیشتر از یک پنجم باشه. اگر اون مقداری که حرام بوده کمتر از یک پنجم باشه، نه تنها فایده نبرده بلکه ضرر هم کرده. از دید عرف اینجوریه دیگه، یعنی نمیاد به اینجا بگه عنوان فایده محقق شده. لذا حالا این مؤیدات مون، این مؤیدات ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنیم. چهارشنبه بود می‌خواستیم روایت بخونیم که نشد، حالا جلسه بعدی ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. استاد